بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت یکایک که شما سروران ارجمند. بحث ما در مباحث حجت بود. عرض کردیم عبارتی که مرحوم شیخ اعظم شیخ انصاری رحمت الله علیه بیان فرمودند در فرق بین قد و زن، گفتیم که در مسئله صور دیگری هم وجود داره، بلکه باید بگیم چند نظر در اینجا وجود داره که طبق هر کدوم از نظریات بس متفاوت میشه. مبنای آخری که عرض کردیم، گفتیم که اماره رو طریق به سوی واقع میدونیم. طریق دانستن اماره در این صورت همانند قطع میشه، یعنی هیچ تفاوتی در این که در واقع نمایی قطع و زن با هم دیگه ندارند. اگر این شد، اون وقت هر حرفی رو که ما در قطع گفتیم در زن هم باید همون مطلب بیان بشه. منتها بحثی که اینجا هست اینه که وقتی مباحث مربوط به قیاس مطرح شد، قیاس منطقی، اینجا یک عبارتی رو مرحوم آقای نائینی دارن که ایشون میفرماید که قیاس و استدلالی که شما در اینجا مطرح میکنین یک قیاس و استدلال حقیقی نیست. عبارت ایشون در فراید الاصول جلد 3 صفحه 8 رو اگر ملاحظه بفرمایید، اونجا ایشون داره لا یصح تألیف القیاس الحقیقی من الأدلة الشرعیه، بل صورت و قیاس اشبه بالمغالطه. صورت قیاس، ایشون میگه که اینجا قیاس چیدن در واقع مغالطه ایه. مثلا شما میگید هازا مزنون الخمریه و کل مزنون الخمریه یجب الاجتناب عنه، و نتیجه میگید فهازا یجب الاجتناب عنه، این قیاس سوریه، این واقعیت نداره. چرا واقعیت نداره؟ چون او چیزی که باید از اون اجتناب بشه اون مزنون الخمریه که نیست، اون خمر واقعی است. مزنون الخمریه چنین حکمی نداره. انما کان الزن طریقا شرعیا الی الخمر، فالزن یکون من قبیل المعرف والواسطه فی الاثبات بدون ان یکون بدون ان تکون واسطه فی الثبوت. خب این واسطه در اثبات و واسطه در ثبوت منظور چیه؟ ما چه قطع باشه چه امارات زنیه باشه، اینها گفتیم که وسط وقتی واقع بشن، پس طبق این نظر پنجم اینا تفاوتی با هم دیگه ندارن. حالا که تفاوتی با هم ندارن، پس قطع موضوعی و زن موضوعی یک حکم پیدا میکنن، قطع طریقی و زن طریقی هم حکم جداگانه پیدا میکنن. خود در قطع موضوعی و زن موضوعی اینا گفتیم حد وسط واقع میشن. حد وسط هم که واقع شدن، واسطه در ثبوت و واسطه در اثبات اون احکام برای متعلقات خودش یا برای موضوعات خودش که متعلق حکم موضوع حکم رو توضیح دادیم، برای اون واقع میشن. یعنی مثلا شما اگر میگید که حرمت رو برای مقطوع الخمر ثابت باشه، شما میتونید بگید فلان مایه مثلا خمر مقطوعه، این میشه صغرای شما. خمر مقطوع حکمش چیه؟ حرمت، این میشه کبرا، پس فلان مایه حکم حرمت داره، این میشه نتیجه. یا تو مزنون الخمری هم دقیقا شما میتونید همین رو بگید. خب در این صورت شما میگید که اینجا هم واسطه در ثبوت واقع میشه، هم واسطه در اثبات. یعنی چی؟ واسطه در ثبوت، واسطه در وجود دیگه، وجود پیدا میکنه. اینجا شما قطع و زن رو در قطع موضوعی و زن موضوعی، خود قطع و خود زن رو موضوع در حرمت میدانید. میگفتیم خود زن و خود قطع در قطع موضوعی و زن موضوعی جزء الموضوعه. خب وقتی جزء الموضوع قرار گرفت، موضوع نسبت به هر موضوعی نسبت به حکم خودش به منزله علت نسبت به معلوله. حالا هم که اینجا قطع و ظن شما در موضوع قرار گرفته، پس خود اینها میشن علت، به منزله علت قرار میگیرن برای کدوم معلول؟ برای اون حکم، برای حکم خودش. پس در واقع صفت ظن یا صفت قطع، بسته به اینکه قطع موضوعی باشه یا ظن موضوعی، این صفت علت ثبوت حرمت برای خمر میشه. چرا علت میشه؟ چون موضوعه، موضوع به منزله علت برای حکمه. ظن و قطع هم اینجا موضوع قرار گرفت، میشه علت برای اون حکمش که حکم تو این مثال ما حرمت بود. پس قطعا واسطه در ثبوت قرار میگیره. اما واسطه در اثبات، یعنی واسطه در استدلال، واسطه در برهان، قیاس، خود در اینجا ما میگیم که در قیاس و استدلال هم زن یا قطع به خمریت رو شما میاد چیکار میکنه؟ حد وسط قرار میدید. هم مثالی که الان عرض کردیم، مایه که خمر مقطوع صغرا، هر خمر مقطوعی حرامه، مثلا خمر مقطوع رو شما آوردید چه قرار دادید؟ حد وسط قرار دادید. وقتی حد وسط قرار گرفت، خود قطع یا زن، حد وسط قرار دادیم و به سبب اون حرمت رو برای خمر اثبات کردیم، پس اینجا میشه چی؟ واسطه در اثبات. به وسیله این علم تفصیلی به حکم پیدا کردیم. خب این در قطع موضوعی و ظن موضوعی که گفتیم درش بحثی نیست. اما در قطع طریقی و ظن طریقی هم باز یه حکم پیدا میکنن اینا، باز هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. در هیچ کدام از اینها هم در قطع اگر طریقی باشد یا ظن طریقی باشد، نه واسطه در ثبوت قرار میگیره نه واسطه در اثبات. چرا قرار نمیگیره؟ خب واسطه در ثبوت در موردیه که میان اون حد وسط شما و اکبر شما رابطه علیت باشه دیگه، یعنی واقعا این حد وسط علت باشه برای چی؟ اکبر شما. خب میان قطع و ظن طریقی با ثبوت و حرمت برای مثلا فرض بفرمایید که حرمت برای خمر ملازم و علیت نیست که، چون فرض ما اینه اینا طریق به اونه، اون چیزی که باعث حرمت شده قطع شما نیست، ظن شما نیست. ظن طریقی و از قطع طریقی به این معناست که ثبوت و حرمت برای خم فلواقع بوده، ملازمه و علتی میان قطع و ظن و این حکم وجود نداره. پس ملازمه و علیت که نبود، در این صورت شما واسطه در ثبوت رو نداری. حرمت برای خمر واقعیه، برای ذات خمره. قطع و ظن من فقط طریق به سوی واقع، یعنی در رتبه متأخر از ثبوت واقعی حکم برای موضوع هم. حکم برای موضوع ثابت شده است، آنگاه من به اون قطع پیدا کردم یا ظن پیدا کردم. و محاله که واسطه در ثبوت در مرتبه متأخر قرار بگیره. واسطه در ثبوت یعنی واسطه در وجود داشت قرار بگیره، این از اول وجود داشته و بهش حکم تعلق گرفته، رتبهش متقدم میشه. خب پس واسطه در ثبوت قطعا قرار نمیگیره. واسطه در اثبات چطور؟ میگه واسطه در اثبات هم قرار نمیگیره. چرا واسطه در اثبات نیست؟ به این دلیل که تشکیل قیاس به این حرف که شما بگید مثلا این مایع خمر مقطوع یا مزنون است و بعدا بگیم هر خمر مقطوع یا مزنونی فلان حکم را دارد، این قطعا کذبه. چرا کذبه؟ چون لسان ادله ما حکم حرمت رو برای ذات خمر ثابت کرده، نه برای خمر مقطوع یا خمر مزنون. پس قطع و ظن طریقی هیچ کدام واسطه در اثبات هم نیستند. اثبات به معنای منطقی اینجا قیاس رو ما نمیتونیم به کار ببریم. این اون عبارت مرحوم آیه ناینی هست که عبارت درستی است که اینها قطع و ظن، ما حالا به این شکل اضافه کردیم که قطع و ظن یک حکم پیدا میکنن، چه قطع موضوعی باشن دوتاشون یک حکم دارن، طریقی هم باشن هر دوشون یک حکم پیدا میکنن. خب در اینجا بحث دیگری که وجود داره اینه که یک مطلبی اینجا هست در مورد بحث قطع و ظن، و اون اینه که بین کاشفیت قطع و کاشفیت ظن، بین کاشفیت و حجیت یک اشکالی به وجود اومده که کلام حضرت استاد در واقع ناظر به این مطلبه که شما باید بین کاشفیت قد و زن و بین حجیت قد و زن با همدیگه باید اختلاف بذارید. گرچه ما بعد به بعض حجیت که رسیدیم اینها رو حالا طریقش رو اونجا عرض میکنیم که اینها ممکنه به یک سمت و سو برگردن، ولی اصل کلام که الان آقایان آمدن اینجا نتونستن بین قطع و زن این تناسب رو برقرار کنن تو بحث کاشفیتش بوده. اینکه قطع کاشف از چیز و چند درجه برای من کاشفیت رو ایجاد می کند، این غیر از بحث حجیتشه. این یک. دوم اینکه ما باید بدانیم چه در مورد زنون و چه در مورد ادله قطعی دلیلی که آورده می شود دلیل قطعی است. یعنی چی؟ یعنی اگر من میگم که مثلا زنون مجتهد حجت است، یا مثلا شهرت حجیت دارد، یا مثلا اجماع منقول حجیت دارد، دلیلی که بر این مطلب دارم او دلیل قطعی است. دلیلی که بر این بحث حجیتش دارم اون قطعی است. این بحث کاشفیته که حالا این چقدر برای ما کاشف از مطلب خواهد بود اون حرف دیگری است. یعنی در اینجا شما خودتون احتمال خلافش رو میدید یا نمیدید. مثلا شما میاد میگید حجیت قول ثقه، خب شما به دلیل قطعی بر حجیت قول ثقه داشته باشید. ما میگیم اینجا حجیت قطعی داریم، حالا آمدیم و این اجماع این قولی که اینجا آمده به تواتر برسه، مطلب به تواتر نقل شده باشه یا صرفا قول ثقه واحدی باشه، ما میگیم برای هر دوی اینها شما باید دلیل قطعی داشته باشید. منتها اینکه حالا در قول ثقه واحد شما ممکنه بگید ما احتمال خلافی در اینجا میدیم که مثلا این شخص اشتباه کرده باشه، مطلب جوری دیگری باشه، کما اینکه ما در روایات داریم دو تا قول ثقه آمدن و دو تا قول حتی نقیزه هم رو نقل کردن. مثلا لا بعث به بیع العذره، بیع العذره سهدون، هر دو روایت نقل شده، هر دو هم از لحاظ سندی مشکلی ندارن. خب اینجا پس ما احتمال میدیم که قول وقتی به حد تواتر نرسیده باشه احتمال خلاف باشه، منتها این غیر از بحث حجیتشه. حجیتش رو ما از جای دیگر ثابت کردیم. این یک. دوم، در بحث کاشفیت وقتی برسیم، یه عبارتی رو مرحوم علامه طباطبایی دارن در ابتدای اون مباحث قطع کتاب کفایه که بعضی که عام و خاص و مطلق و مقید رو ایشون بحث میکنن، بعد میرسن فی احکام القطع، اونجا همون ابتدا علامه طباطبایی توی حاشیه کفایه که دارن اونجا مطلبی رو ذکر کردن در مورد اینکه اولا ایشون نمیپذیرن که این حجیت قطع ذاتی باشه. ایشون این اصل این مطلب رو اصلا زیر سوال بردن که حجیت قطع کی گفته ذاتیه، اونجایی که مرحوم آخوند فرمودن که لا شبهه فی وجوب العمل علی وفق القطع عقلا، ایشون میفرماید بله این درسته که کل ذی شعور از جمله انسان، هر ذی شعوری هر حیوانی میخواد باشه و انسان هم همینطوره، اینا افعالشون رو چون بر اساس اراده انجام میدهند، اراده انسانی اقتضای این رو داره که شما عملی که دارید انجام میدید باید به این نتیجه رسیده باشید که این عمل رو لازم است من انجام بدم، این عمل به مرتبه وجوب برای من رسیده که مثلا بین دو تا که اختیار داشتم من الان دارم این فعل رو انجام میدهم. این رو ما در نفس خودمون، در وجدان خودمون وقتی عمل رو داریم انجام میدیم مطابق معلوم انجام میدیم، یعنی امری بر من معلوم شده است من دارم اون رو انجام میدم، حالا اینکه این مطابق با خارج باشد یا نباشد اون حرف دیگه، ممکن به وهم من مطابق با خارج باشد در واقع انطباقی با خارج هم نداشته باشه، که در این هم در این صورت هم علم و حالا اینو من دارم اضافه میکنم که این صورت هم علم و ظن با هم یکی هم. یعنی اگر شما بگید که علت این که ما به خط اعتبار بیشتری میدیم مطابقتش با خارجه، به قول علامه طباطبایی شما اونجا نمیتونید بگید این مطابقه با خارج هست، به زعم این شخص مطابقه با خارج هست، کما اینکه بسیاری ما از علوم داریم که اینها جهل مرکب از آب در میان. پس حالت نفسانی خود شخص رو بخواید در نظر بگیرید، در این جهت فرقی بین قطع و ظن وجود نداره. همونطوری که قطع ممکنه جهل مرکب از آب در بیاد، شما در ظن از اول خودتون یه احتمال خلافی میدید، منتها چطور بهش عمل میکنید، اون عمل کردن چه در قطع باشد چه در ظن باشد، عبارت مرحوم علامه اینه که انسان چون بر اساس اراده عمل میکنه، لمکان الاراده شون میفرماید که عبارتشون رو من بخونم، و من المعلوم ان الانسان لا یسر عنه فعل ولا یختهم امرا الا ان اذعان لزومه و وجوبه لمکان الاراده. انسان چون صاحب اراده هست، باید فعلی که ازش صادر می شود این به مرحله لزوم و وجوب براش رسیده باشد. خب اگر چنین شد، یعنی اراده سبب می شود که من انتخاب می کنم و این انتخاب کردن من موجب این میشه که شما میگید، حالا رابطه می سنجید که چرا این فعل رو انجام دادی، چون معلوم من چنین چیزی بود، این میشه حکم، حکم اعتباری میشه. فهذا الحکم الاعتباری الذي كان الانسان يعتبره للامور بما انها في الخارج انما كان يعتبره لها بما هي معلومه. چون براش این فعل معلوم شده است و گمان میکنه که این مطابقه با خارجه، بر اساس اون عمل میکنه، که ما حالا جلوتر توضیح خواهیم داد که زنون هم به همین شکل، زنون معتبره، زن که میگیم منظور اون جاییه که حالا بحث اطمینان و اون حالت اطمینان خاطری که خود مرحوم شیخ انصاری هم بحث کردن، اون کامل بحثش جدا، چون خیلی از علما هم اونو قبول دارن. اما اون عبارتی که میخوایم برسیم به اینجا که مرحوم میرزای قومی یک بحثی دارن که در زنون، ایشون زنون رو کامل حجت دانستند الا ما خرج به دلیل، مگر اینکه زنی باشد که شما دلیلی بر آن نداشته باشید. زنون منظور این حالت این نیست که مثلا شما میگید که به احتمال با خودمون، چون آقایون از بحثاشون اینطوری برمیاد که مثلا زن رو اینطوری تصور کردن که حالا کدوم برشو بیشتر احتمال میدی، مثلا به شک وامیسته بعد میگه مثلا این بر. این منظور از زنون چنین چیزی نیست. منظور از زنون که حالا سر جا خودش هر کدومو بحث میکنیم که هر زنی سر جا خودش بحث میشه، مثلا ما بحثی از زنون مجتهد که داریم، یعنی طرف آمده تمام مباحث و مورد بحث قرار داده، اما احتمال خلافی هم در مطلب از اول خودش میده که ممکن است خلاف این در بیاد. یعنی شما نمیتوانید تمام زوایای مطلب برای من معلوم شده باشه. در اینجاها خواهد آمد که اصلا بنای عقلا، بنای بشر و طبق این بیانی که علامه طباطبایی دارن، کل ذی شعور عن الحیوان، حتی شما در نظر بگیرید به اون مطالبی که می تواند احتمالات خلاف باشد توجهی نداره، بشر به این سمت میره و به اینها عمل میکنه. که حالا ما اون ادله رو فعلا نمیخوایم بگیم، فعلا عبارت ما در اینجاست که این کلامی که مرحوم شیخ انصاری آوردن و در اختلاف بین قطع و ظن مطرح کردن تا بعد این چنین نتیجه بگیرن که زنون حجت نیستن الا اینکه شما دلیلی بر آن داشته باشید، میخوام بگم این عبارت ایشون در اینجا عبارت ناتمامی هست و در این جهت شما هیچ فرقی میان قطع و ظن نمیتونید بذارید. بعد از این مباحث، نکته دیگری که در بحث وجود داره اینه که خب حالا آمدیم و چون این معانی داشتیم که آمدیم بحث واسطه در اثبات و ثبوت مطرح شد، حجیت به معنای منطقی مطرح شد و آقایون درست اومدن فرق گذاشتن، حجت به معنای لغوی ذکر کردن، حجت به معنای منطقی گفتن، حجت به معنای اصولی گفتن، اما واقعا آیا اینها با هم دیگه فرق داره یا هرمشون به یک معناست؟ چون شما میبینید هر جایی که شما میگید اگر آمدیم و قطع زن رو به یک معنا آوردیم چنین بحثی کردیم، اون وقت شما میبینید هر جایی که قطع منطقی هست شما قطع اصولی هم میتونید بگید و قطع لغوی هم میتونید اونجا بگید، طبق البته عرض میکنم به این معنایی که آخر آمدیم گفتیم. و این را شما اگر آمدید و بین قطع و زن و فرق رو که مرحوم شیخ قائل بودن قائل شدید، چه چنین چیزی رو نشه گفت فرق وجود داره، چون از اول آمدن قطع حجت به معنای اصولی رو قطع ازش کامل خارج کردن. خب مرحوم آقای نائینی و بعد پیروان ایشون و شاگردان ایشون همشون آمدن حجت در اصول رو به معنای خاص گرفتن و گفتن این با حجت در لغت و حجت در معنای منطقیش تفاوت داره و بعدم فقط بر امارات ظنی اطلاق میشه و این عبارت که ما یثبت و متعلقه ولا یبلغ درجه القد، چیزی که متعلق خودش رو ثابت میکنه به مرتبه قد نرسیده، این عبارتی است که مرحوم آقای نائینی و بعدم تمام شاگردانشون و پیروان ایشون همین رو به کار بردن که حجت چیزی که متعلق خودش رو ثابت میکنه باید امر مظنون هم باشد، بعد قد نرسیده باشه، حالا فرقی نمیکنه موضوعی از موضوعات باشه، حکمی از احکام باشه، این کشفی که انجام میشه. ولی این بحث اثبات کردن، اثبات متعلق کردن، تصدیق کردن، او کشفی که اتفاق میفته 100% نیست، به درجه قد نرسیده. خب در واقع این عبارتی که اینجا به کار بردن، اون تیکه اولش اصول امریه رو گفتیم خارج میکنه که اصلا مثبت نیستن، کاشفیتی ندارن. بعد اون تیکه دومش هم که آمده و قطع رو خارج میکنه که بعد قطع نرسه اونها رو داره خارج میکنه. ولی یه عبارتی رو مرحوم آخوند اگه ملاحظه بفرمایید توی حاشیه رسائل، توی نرم افزارهای اصول حاشیه فرائد الاصول صفحه 6 شروع اگر ملاحظه بفرمایید، مرحوم آخوند یه عبارتی اونجا دارن در واقع اشکال میکنن به مرحوم شیخ و بعدم در واقع این اشکال به مرحوم آقای نائینی و طرفدارای ایشون هم وارد میشه. اونجا ایشون داره که از ظاهر ان اطلاق الحجه علی القطع و علی سایر الطرق و الامارات المعتبره بلکه حتی به اصول عملیه، بل الاصول العملیه، به هر کدوم از اینا که ما گفتیم حجت، این من باب واحد و معنا فارغ، این همشون یه معنا میده و هو عبارتون اما یخت و بهی عذره لو خالفه و قد صادفه و یسیر عذره لو واقع فی ما اخته و خالفه و انشئت فقل، اینجوری پس بگو یطلق علیه یعنی بر قد و علیها یعنی بر امارات زنیه بالمعنى الذي يستعمل فيه في العرف العام لا بما هو المصطلح عليه في الميزان و الظاهر عدم اصطلاح جديد لها في الاصول. در اصول معنای جدیدی نداره، قد و زن اگر میگوییم حجت است در همه جا به یک معناست، حجیت در اصول اصطلاح خاص و جدید نداره، در همون معنای لغوی و حتی معنای عرفی خودش در استعمالاتی که اهل محاوره دارن بر چه معنایی به کار میبره، چه قطع باشه، چه زن باشه، چه اصول عملیه باشه، در همه اینا ما به یحتج المولا علی العبد و العبد علی المولا، اگر با قطع یا اماره یا اصول عملی مخالفت کرد و بعد معلوم بشه که قد یا زن یا اصلی که مصادفه با واقع بوده، اگر این خلافش ثابت بشه، خب این عمل نکرده باشه، مخالفت کرده باشه، اینجا بازخواست میشه. و اگر آمدیم و این شخص عمل کرد بر اون، میگیم حجت داره که من بر قطع خودم عمل کردم، بر زن عمل کردم، یا اصلی داشتم اینجا بهش عمل کردم. به این معانی به کار میره. خب پس اصولی و فقهی و حتی بگیم در سایر علوم اعتباری ما جلوتر خواهیم آمد و گفت اصلا مخصوص به اصول هم نیست، مخصوص به فقه هم نیست، در تمام علوم اعتباری اینها از همین واژگانی که استفاده میکنن همین واژه عرفی و لغوی خودشه که ما در سایر مباحث در ابتدای مباحث الفاظ هم یه بخشی از همین مباحث رو خدمت شما عرض کردیم. خب بس در اینجا میخوام بگیم که در معنای جدیدی به کار نرفته. اما در این که ما میگیم الان ما داریم مباحث حجت را میخوانیم، پس مراد چیه؟ اینجا که کلمه حجت را به کار میبریم، کلمه حجت، حالا گفتیم که در اصول پس به هر معنایی باشه، لغوی یا اصطلاحی، این در بحث اصول وقتی ما این رو به کار میبریم، متفاهم عرفی از حجت در این عنوان بحث مباحث حجت یا مباحث حجج و ادله بعضی از آقایون دارن، یعنی هر آن چیزی که حجیت و دلیل بودن آن و این قابل احتجاج بودنش برای ما ثابت شده باشه، معمولا آقایون در این به کارش میبرن، یعنی به صورت فعلی این حجیتش ثابت شده باشه. ولی تو مباحث اصول ما میدانیم که مراد از مباحث حجت هر چیزی که قابلیت و صلاحیت و امکان احتجاج رو داشته باشه. یعنی آمدیم پس یک فرقی اینجا قائل شدیم. در عرف وقتی میگیم مباحث حجت، این بحث حجته. خب یعنی چی؟ یعنی حجیت فعلی پیدا کرده باشد. اما در اصول ما از چیزی که قابلیت و صلاحیت و بگیم امکان احتجاج وجود داشته باشم بحث میکنیم. شاید بهتر باشه عبارت رو اینطوری بگیم، نه اینکه هر چیزی که صلاحیت حجیت رو داشته باشه ما ازش بحث میکنیم. مباحث حجت یعنی اینکه ما بیایم حجج رو مشخص بکنیم. خود در این بین بعضی چیزا مشخص میشه که اینا حجت نیستن. چرا در مباحث حجت پس معلوم شدن بحث شده ازش؟ نه اینکه اینا قابلیت حجت بودن رو داشتن، اینا گمان شده بود، زعم پیدا شده بود، جهل مرکبی پیدا شده بود یا جهل بسیطی پیدا شده بود مبنی بر اینکه فلان بحث هم حجت هست، بعد بحث شد معلوم شد که این حجت نیست. انسان نه اینکه از اول ممکنه چیزی قابلیت حجیت هم از اول نداشته، منتها به توهمی به چیزی گمان شده که این در مباحث حجت قرار داره. منتها آقایون برای اینکه بحث رو حالا بتونن اینجا مطرح کنن، اینطور عبارت رو آوردن که هر چیزی قابلیت و صلاحیت یا بگیم امکان احتجاج رو داشته باشه، که در مباحث مرحوم مظفر هم شما ملاحظه فرمودید اونجا ایشون هم همین عبارت رو به این شکل آوردن. مثلا زنی که حاصل از قیاس میشه یا استحسان میشه یا اجتهاد به رأی که اتفاق میفته، اینها ثابت شده باشه، یا مثلا شهرت فتوایی، اجماع منقول، مباحثی که حالا جلوتر بحث خواهد شد، اینا رو همه رو ما تو در اصول ازش بحث میکنیم دیگه، که حالا یا ثابت بشه حجت هست یا حجیتش مورد اثبات قرار نگیره. خیلی خوب، بحث آخری که اینجا مطرح بکنیم تا برسیم به مباحث اصلی اینه که خب ملاحظه فرمودید که شیخ انصاری عبارتشون اینجوری شروع کردن: اعلم ان المکلفه اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان حصل له شک فی او القد او الزن. خب اینجا مباحث مطرح شده که مراد ایشون از این که ان المکلف مکلف در اینجا التفات به حکم شرعی پیدا میکنه، منظورش مکلف فعلیه یا مکلف شعنی هم مرادشون هست، یا به عبارت دیگر اینطور بگیم مراد خصوص مجتهده یا مقلد هر رو هم شامل میشه. بعد دوباره در بعض التفات ملاحظه فرمودید التفات تفصیلیه یا هم از تفصیلی و اجمالی باشه. بعد دوباره این تقسیمی که ایشون فرمودن تقسیم ثلاثیه یا اینکه اینجا حصر اصول عملیه در اون چهارتایی که باز ایشون مطرح کردن، همه اینا اشکالاتی که اونجا ابتدای مباحث کفایه رو ملاحظه فرمودید. خب اونجا اشکالات زیادی به بحث وارد شده، مرحوم آخون برای اینکه اون اشکالات بهشون وارد نباشه، در واقع حرف رو اصلاح کرده باشن، عبارت رو آمدن تغییر دادن. اعلم ان البالغ الذی وضع علیه القلم اذ التفت. خب بعد اینجا دیگه خود عبارت های کفایه رو دیگه حالا ما وارد خود بحث کفایه نمیشیم که اینجا آمدن توضیح دادن و مطالبی رو در اینجا مطرح کردن. کتاب مصباح الاصول جلد 2 از صفحه 10 آمده، مرحوم آقای خویی اینجا مباحثی رو مطرح کردن، آمدن به همین مباحث اون اشکالاتی که به مرحوم آخوند وارد بود، آیا اینجا وارد هست وارد نیست و کدام یک مد نظر هست، مطالبی رو اینجا مطرح کردن که حالا دیگه ما وارد این مباحث نمیشیم. تا اینجای بس پس اینطور شد که بین قط و زن تفاوتی در این جهاتی که مرحوم شیخ فرمودن وجود نداره، متعالات خود مباحث قط رو و زنون رو که بهش برسیم اونجا مشخص خواهد شد که ادله‌ای که آمده حجیت اینها رو ثابت میکنه اولا ادله یکیست و مهم اثبات حجیت اینهاست. حجیت که ثابت شد اون وقت فرقی نمیکنه که این چه حالت روانی رو برای من مکلف، حالا مکلف به اون اعتباراتی که در کلام شیخ به مرحوم آخوند هست، فرقی نمیکنه کدام یک از اینها رو برای من ثابت بکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.